شاعر معروفه. بعد لرمانتوف هم که اون رمان معروف قهرمان عصر ما رو داره که یه چیزی تو مرز بین رمانتیسم و رئالیسم، یعنی هم تمایلات رمانتیک داره هم جوانهای یا نشانهای از رئالیسم ادبی که بعدا ظهور میکنه در روسیه درش هست. اما اهمیت گوگل از این نظر هست که گوگل اساسا آغاز کننده یا در واقع میشه گفت آغاز کننده رمان جدی رئالیستی در روسیه است. یعنی اون که داستایفسکی میگه همه ما از زیر شنل گوگل اومدیم به این سببه. و دوم این که داستان کوتاه، یعنی از اون داستان. اما حالا برگردیم به بحثمون، بگیم فقط کوتاه بگم آیزاک برلین کیه. آیزاک برلین یک متفکره از نظر فلسفی با تمایلات پوزیتیویستیه که اهل روسیه بوده، اما بعد از روسیه در کودکی بعضی بولشویکا میان سر کار مهاجرت میکنه، میره انگلستان، بعدها به خدمت ناتو فرهنگی در میاد. از چهره های حتی بعد از اینکه جریان ناتو فرهنگی درست میشد، جریان نئولیبرالیسم میاد، او خودش تماما نئولیبرال نیست، اما یک گرایش های اندیشه‌ای نئولیبرالی درش هست، طرفدار سرسختانه پلورالیسم، نسبی انگار، شکاک اندیشه، اما در حوزه تاریخ اندیشه بسیار کار کرده و چون تبارش روسی است و چون زبان مادریش در زبان روسی بوده به روسی علاقمنده، بنابراین تو حوزه تاریخ‌های اندیشه که کار میکنه بخشی از این مثلا اشخاصی که معرفی میکنه رو چهرهای روسی قرار میده و میگم رویکردش رویکرد لیبرالیست کاملا مدرنه. از نظر سیاسی هم کارگزار دولت انگلستان، وزارت خارجه انگلستان بوده و حتی چیز میکرده، لابی میکرده برای اینکه بتونه به اصطلاح آمریکا رو وارد جنگ کنه به نفع انگلستان. این تیپی هستن یهودی چیزه و خیلی مسائل داره. یهودی است، ماتریالیسته، اما یهودی ماتریالیست است که در این اینکه ماتریالیست هست به شدت به آداب یهود پابنده، چون تعصب ویژه‌ای بر خصوص یهودیت به عنوان هویت فرهنگی داره. حالا کاری نداریم، برگردیم به بحث سوسیالیسم. من سریع بگم چقدر وقت داریم بذاریم سوسیالیسم رو بزنم؟
فکر کنم 5 دقیقه وقته.
خب پس فرصت خوبه. حالا فقط اینو بگم که این آدم آیزاک برلین با این توضیحاتی که دادم عنوان میکنه که بلینسکی نه فقط پدر نقد اجتماعی در روسیه،
بلکه
پدر نقد اجتماعی در سراسر اروپا است. یعنی خیلی جالبه، یعنی زمانی که داره بلینسکی این حرفا رو میزنه ما هنوز سنت نقد رئالیستی اجتماعی در اون معنایی که میشناسیم نه خیلی قوی نداریم تو اروپا و این جزء با آدمایی است که حتی اون هم تاثیر گذاشته. اما راجع به سوسیالیسم چیز بگم، سوسیالیسم فوریه و اینا، یه توضیح کوتاهی بدم، چون این دقیقاً در دوره اول حیات داستایفسکی بر روی داستایفسکی هم تاثیر گذاشته بود، این سوسیالیسم فوریه. و این چی هست؟ ببینید این بینا به سه نفر هستن، سه چهره هستن. یکی سن سیمونه 1825 در گذشته، یکی فوریه است 1837 در گذشته، یکی رابرت اوهنه 1858 در گذشته. دو تا از اینا فرانسوی هن، یکیشون انگلیسیه، رابرت اوهن انگلیسیه. این سه چهره رو مارکس فکر میکنم در مانیفست و شاید بعدا هم تکرار کرده باشه، این سه چهره رو سوسیالیست های تخیلی مینامه و این نام بر اینا میمونه. یعنی در تمام تاریخ دیگه الان درباره رویکرد ها یا گرایش های سوسیالیسم یا صورت های سوسیالیسم مدرن که حرف میزنن، یه دستبندی یه چیز رو تحت عنوان سوسیالیسم تخیلی نام میبرن که این سه چهره رو عمدتاً میگن. و پایگاه اصلی این اندیشه سوسیالیسم هم فرانسه است و در میان در مقایسه با سن سیمون و فوریه مهمتره. بعد فوریه چی میگفت؟ فوریه خودش یه آدمی بود که صاحب ثروت بود، کارخونه داشت، نمیدونم زمیندار، چیز از تبار اشرافی داشت و اینها. بعد او میومد یک مدل جدیدی از فضا رو برای زندگی و کار کارگرانش تعریف میکرد و یه مجموعه های به اصطلاح بزرگی رو درست میکرد، مجموعه هایی که شامل محل های زندگی و محل بازی و چیزای این شکلی بود و بعد این رو فلانج مینامید و بعد این سوسیالیسم خودش رو بر این پایه قرار داده بود. او در واقع چیکار میکرد؟ او نمیومد برنامه‌ای برای سرنگونی نظام سرمایه‌داری، از بین بردن نظام سرمایه‌داری و یا مثلا تغییر در مناسبات تولیدی نظام سرمایه‌داری، شیوه تولیدی نظام سرمایه‌داری نداشت، بلکه او تمرکزش رو بر روی مسئله توزیع قرار داده بود. اونم نه تو کلان نظام‌های سرمایه‌داری، بلکه توصیه میکرد به کارخونه‌دارا که شما بیاید فضای زندگی و کار از ثروت خودتون، فضای زندگی و کار برای کارخونه، برای کارگرها ایجاد کنید. بعد مثلا به اینها امکان، مثلا ما باید ببینیم در چه فضایی ما داریم حرف میزنیم، در فضایی داریم صحبت میکنیم زمانی که فوریه اینا رو میگفت که طبقه کارگر اروپا چون هنوز هنوز موج اعتراضات شروع نشده بود، سرمادری هم هنوز از اینا حراسی نداشت، بنابراین به اینا امتیازی نداده بود. سرمادری در بعد از اینکه لیبرالیسم کلاسیک نتایج فاجعه بار خودش رو ایجاد میکنه، فقر گسترده، مرگ ها در جوانی، نمیدونم کودکان کار آواره در خیابان هایی که پدر مادرای کارگرشون توی معادن در اعماق زمین مشغول کار بودن، این پدر مادر کارگرایی که روزی 15 16 ساعت کار میکردن، نه بیمه بیکاری داشتن، نه بازنشستگی داشتن، نه دستمزدی میگرفتن، نه آینده ای داشتن، نه مسکنی داشتن، بعد نه بیمارستان دولتی وجود داشت، نه کودکستان دولتی وجود داشت، اینا بچه‌هاشون تو خیابون‌ها رها بودن. اون فضا که خب فاجعه ایجاد کرد دیگه، اون فضا فاجعه ایجاد کرد، سرمایه‌داری در معرض سرنگونی قرار داد. سرمایه‌داری استراتژی نظام سرمایه‌داری به منظور که از این وضع رها بشن چیکار کردن؟ پروژه رو عوض کردند و اومدن برای یه مقطع، البته نه همیشه، و اون پروژه دولت‌های رفاه، یعنی مدل مثلا رویکردهای سوسیال دموکراتیک اینطوری زایده شد.
بله.
در نیمه تقریبا سال‌های پس از جنگ جهانی اول و به ویژه بعد از جنگ دوم اینها، اما تو این دورانی که ما داریم حرف می‌زنیم اینا نیست، دوران لیبرالیسم کلاسیکه، دوران سرمایه‌داری بی‌رحم لیبرالیه اونه. البته یه سرمایه‌داری نولیبرال داریم که از نظر هار بودن و بی‌رحم بودن از لیبرالیسم کلاسیک هم بدتره و ما الان گرفتارشیم. یعنی تو این دوره این دوران الان نئولیبرالیسم حاکمه بر نظام سرمایه جهانی.
خیلی ممنون.
ولی خب حالا این سوسیالیسم رو کوتاه بگم، بعد این سوسیالیسم فوریه در واقع این سوسیالیسم به قول مارکس تخیلیه، سوسیالیسمی که نمیخواد نظام تولید و مناسبات تولید و اینا رو عوض کنه، بلکه میخواد یه جور در واقع فضاهای رفاهی رو برای کارگرها افزایش بده.
یه جور
صورت
نداره.
یه جور صورت نه، اون نیت خیر داره. اون فکر میکنه اینطوری میتونه مسائل حل کنه. میگم یه خود دو جهان چیزی خیالی سر میکنه. اون در واقع به دنبال این هستش که چیز کنه، فضاهای زندگی و محیطای کاری رو برای کارگر رو تغییر بده و فکر میکنه که به این ترتیب مسائل مزلات همه حل میشه. فکر نمیکنه خب تا این مناسبات ظالمانه هستش و این مناسبات باز دوباره این روندها و بازتوزی نادلانه رو بازتوزی میکنه. این نو سوسیالیسم در اون زمان در اون روسیه خیلی نفوذ داشته. بلینسکی هم تا حدی تحت تاثیرش بوده و داستایفسکی هم تحت تاثیرش بوده. البته داستایفسکی پیروی تمام تمامش نبوده. توی زندگی داستایفسکی خواهیم گفت، تو دفاعاتش میگه من از حرفای آرزوهای عدالت طلبانه فوریه خوشم میاد، اما هرگز فوریه تمام تمام نبوده.
سپاسگزارم استاد، خیلی تشکر، ممنون که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. خدا نگهدار.
که عاشقمونه دل با کسی جا جهان پهلوان مازنی امیر حسین زارع در اوج غرور ملی پس از نبردی سخت و فتح سکوی قهرمانی جهان به رسم پهلوانان واقعی سلام نظامی داد.
تبریک میگم.
تبریک به همه مردم عزیز ایران که ما رو دعا کردن. فقط شکر خدا که بردن.
او با پرچم سرنگ ایران بر دوش دور افتخار زد و در برابر خبرنگار خطاب به ملت ایران با صدایی رسا گفت: این مدال را تقدیم می کنم به شهیدان جنگ تحمیلی 12 روزه.
تقدیم می‌کنم به همه مردم ایران که عزیزانشون رو توی ایام از دست دادن، ایام جنگ، خانواده شهدا، همه.
صدایش آنچنان رسا بود که گوش دشمنان این سرزمین را کر و چشمانشان را کور کرد. زارع نشان داد که قهرمانی روی تشک و سکوست، اما پهلوانی حکومت بر قلب هاست. قهرمان بودن یعنی پیروزی بر دیگران و پهلوان بودن یعنی پیروزی بر نفس و در خدمت دیگران بودن در اوج توانمندی و تواضع. فقط پهلوان واقعی است که در برابر عظمت ایثار شهدا که قهرمانان واقعی این آب و خاک هستند سر تعظیم فرود می آورد و قدر شناسی می کند.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران، ای هنرستان جهان، پنجره باد جهان، منظره نسل جهان، عشق من ایران.
شنوندی گیر گفتگو صدای اندیشه ها هستید و بی نهایت از پیام های پرمهر شما سپاسگزارم که با ما در ارتباط هستید و برای ارتقاء کیفی برنامه ها تلاش می کنید. در این لحظه دعوت می کنم شنونده برنامه رو در رو باشید که گفتگوی سیاسی هست و امیدوارم که در ادامه هم فرصت همراهی داشته باشید.
رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو دوست داشتنی گفتگو، با برنامه دیگر از رو در رو در خدمت شما هستیم. برنامه رو در رو کاریست از گروه سیاسی رادیو گفتگو و من مصطفی صادقی افتخار دارم که در این برنامه در خدمت شما باشم. در این برنامه قراره درباره ضرورت مقابله با فاجعه سازی رژیم صهیونیستی در غزه صحبت بکنیم با شما. مهمانان عزیز و ارجمندی داریم که هم به صورت تلفنی هم به شکل حضوری در خدمت شما خواهیم بود. قبل از اینکه معرفی بکنم و بحث رو شروع بکنیم، یک بحث صوتی داریم بشنوید. برمیگردیم اینجا در استودیو در خدمت شما هستیم.
کشورهای معترض که امروز کشورهای اسلامی و غیر اسلامی رو شامل میشه، به خصوص کشورهای اسلامی، باید روابط بازرگانیشون رو به کلی قطع کنن با رژیم صهیونیست و حتی روابط سیاسی رو هم قطع کنن، منزوی کنن بیش از اون چی که امروز. البته نظام خبیث صهیونی امروز منزوی ترین دولت دنیاست، در این شکی نیست، منفور در این دولت دنیاست، لیکن بیش از این هم ممکنه بادراها بسته بشه. این وظیفه ایست که بر عهده همه دولت هاست. من به نظرم میرسه یکی از خطوط اصلی دیپلماسی ما باید این باشه، به دولت ها سفارش کنیم، تأکید کنیم، روابطتون رو قطع کنید، روابطتون اولا در درجه اول روابط بازرگانی، در درجه بعد روابط سیاسی رو قطع کنید.
در این بخش از برنامه یک مهمان تلفنی داریم، جناب آقای علیرضا اسلامی، کارشناس محترم مسائل سیاسی. آقا سلام علیکم، وقت شما بخیر.
عرض سلام جناب علی و همکاران عزیز و شنوندگان گرامی، در خدمتم.
متشکرم. شاید تا قبل از اینکه حمله به قطر اتفاق بیفته یک حرف و حدیث های مختلفی بود، قرائت های مختلفی در بین حاکمان کشورهای اسلامی وجود داشت، اگرچه که ملت ها تقریبا هم صدا هستند، اما در مورد حاکمان قرائت ها مختلف بود، تصورها مختلف بود، اما حالا بعد از اون یک شکل دیگری از تصویرسازی رو ما شاهدش هستیم. رهبری بارها از ابتدای 7 اکتبر و هم البته قبل از اون، ولی خواسته بعد از 7 اکتبر، بارها گفتن که باید با رژیم صهیونیستی مبارزه بشه و مقابله بشه و گفتن که همه باید بیان، همه حکام کشورهای مختلف باید بیان و کمک بکنن. حضرت عالی در این مورد بفرمایید نظرتون رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که فرمودید، حالا قبل از مقام مزارعه حضرت امام هم در سالها قبل فرمودن که اگر اسرائیل بخواد بعد از اینکه کشوری به اصطلاح هم بکنه، بقیه کشورها رو هم اقدام میکنه و مورد تجاوز خودش قرار میده، چون این سیاست و رویه صهیونیست‌ها بوده از قدیم. از اشغال فلسطین در حدود 80 سال پیش همین رویه رو داشتن. اینا به تدریج حتی همون روستاها و دهات اطراف شهرهای حالا اورشلیم، بیت المقدس و مناطقی که اونجا بوده رو، این اتفاقاتی که در این مناطق افتاده ملاحظه فرمایید، که در اون شهر یا روستا ده ها نفر رو به قتل رسونده. این رویه در 2 سال اخیر بعد از فانول اقصا خیلی علنی شده و سریعتر شده و خب جهان این رو از نزدیک شاهد بود و دید. همطور که فرمودید، ایران قبلا یک پیشنهادی داشت و اون پیشنهاد دموکراتیک هم بود که رأی گیری بشه از فلسطینی های اصیل، چه در فلسطین چه در شهرهای دیگه، کشورهای دیگه، کویت، امارات، جای مختلف که اینا هستن، اردن، و ببینن بر اساس اون رأی رو مشخص کنن. ولی خب ماهیت پلید رژیم صهیونیستی این بود که به این مسائل، حتی مسائل دموکراتیک هم عرضه و توجهی نداشت و عملات وحشیانه خودش رو به مناطق مختلف انجام داد. بعد از طوفان الاقصی خب این شدت بیشتر گرفت. اینا 4 هدف رو اعلام کرده بودن، نتانیاهو به عنوان آزادی اسرا، حذف حماس، تخلیه فلسطینی ها، اشغال غزه، که به این اهدافش نرسیده و چون در این موضوع ناتوان بوده، به تبع با حمله به هم غزه، هم لبنان، سوریه، ایران و قطر که اخیراً بود و سایر کشورهایی که در حلوهوش این منطقه بودن، بعض جاها حتی در عراق و اینها هم ما نمونه هایی بداشتیم و یمن، اقداماتی که کرد میخواد این شکست فاحش خودش رو در جبهه حماس که یه منطقه تحت تسلط اسرائیل رو نشون بده، فلزا این حملات رو انجام بده تا خودش رو موفق نشون بده و پیروز میدان نشان بده. خب راه حل برای این موضوع رابطه سیاسی رو باید قطع کرد. ابتداعا همطور که مقام معظم رهبر رو فرمودن، یعنی سفارتخونه ها رو باید ببندن، ترددهای هوایی باید قطع بشه. الان بعضی کشورها این رو اعلام کردن، مثلا ایرلند اعلام کرد که ما دیگه به اونجا هواپیمایی نخواهیم فرستاد. بعد قطع روابط اقتصادی هست، به طب خرید و فروش ها تناظر و این ها باید قطع بشه.
بله.
همون که همین امروز وزیر صهیونیستی اعلام کرد که کالاهای ما، چیزایی که در داخل تولید میشه، رو دستشون مونده. خب اگر این اقدامات انجام بشه، به تبع محدودیت شدیدتری براش اعمال میشه و مرحله بعدم اگر بخش نظامی باشه که بتونن یک ارتش واحد اسلامی درست بشه و حمله بکنه علیه اونها.
متشکرم از شما. ممنونم از شما آقای اسلامی. با شما خداحافظی بکنم. خدا یار نگهدار شما.
رو در رو برنامه ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز.
برگردیم به استودیو. مهمان ارجمند برنامه رو خدمت شما معرفی میکنم، جناب آقای امیرحسین کاربخش، پژوهشگر محترم سیاسی اینجا در خدمت شماست. آقا سلام علیکم، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم از شما که اینجا حضور پیدا کردید. ما در مورد غزه خب تحلیل‌های مختلف مطرح شده، تا حالا بحث‌های متعدد و پی در پی با هم دیگه کردیم در رسانه‌های مختلف، اما تمام نمیشه. یعنی از فردای هفته اکتبر که این جنایت های صهیونیست ها شروع شد تا الان که خدمت شما هستیم، تصاویر آخر زمانی فقط در ذهن ما نقش بسته. یعنی چیزایی که شاید فکر میکردیم مثلا در سینما های نمیدونم از این هالیوودی و بالیوودی و اینجور چیزا با صحنه سازی های افکت و از این گاهی اصلا باورش هم سخته، یعنی که یک انسان این شکلی در واقع شهید بشه، اینجوری بکشن یه آدم رو، یا اصلا باورش سخته مثلا یک جماعت قابل توجهی رو شما گشنگی بدید تا در واقع جان بدن. چیز عجیبی ما اونجا میبینیم. به هر حال ما در دو سطح، دولت و ملت‌ها و حاکمان، با ماجرا مواجهیم. یعنی یک سطح مردم هستن، یک سطح حاکمان هستن. در سطح عمومی، در سطح اجتماعیش که مردم هستن، خب مواجهه به این شکل تقریبا همه ملت‌ها یک صدا. این رو وقتی می‌فهمیم که موشک‌های ایران از روی آسمان این کشورها عبور می‌کنن و اینها شادی می‌کنن، یا مثلا بوستر یا یک بخشی از موشک‌ها در این مناطق این کشورها افتاده و اونها اون رو به عنوان یک یادگاری نگه میدارن یا در کنارش شادی میکنن. یه بخش هم حکام رو داریم که حالا روایت ها اونجا متفاوت، کشورها اینجا دستبندی میشن. به نظرم یه فتح بابی شد برای گفتگو. شما اگر نکته‌ای دارید بفرمایید، بحث رو شروع کنید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی دقیق هم پرداختید به موضوع، اینکه این ماجرا دو وجه داره. حالا علاوه بر اون مواردی که شما اعلام کردید، همین اخیراً یک کاروانی هم از طریق دریا برای شکستن محاصره غزه از اسپانیا به تونس رفتن و از تونس قراره که به سمت غزه برن و یک کاروان کاملا مردمیه. اما خب از اون طرف توی بحث دولت‌ها ما خیلی کنش و اکتی رو نمیبینیم از سمت دولت‌های مختلف، حالا چه دولت‌های اسلامی که خیلی انتظار بالاتری ازشون هست، چه دولت‌های حالا اروپایی. یه سری از کارها رو انجام دادن، مثلا دولت آفریقای جنوبی به پرونده جنایت‌های نتانیاهو رو به دادگاه لاهه برده و حالا یک سری کارها انجام شده، یا حالا دولت‌های اروپایی یک سری خیلی تعداد کمیشون مثلا حالا در ایرلند، دولت ایرلند یک سری کارها انجام داده، یا حالا مثال که زدم دولت آفریقای جنوبی. اما خب انتظارات بیشتر هست از به خصوص دولت‌های اسلامی.
ما در سطح ملت‌ها همونطور که عرض کردم مواجهیم با یک موج عمومی به یک خواست حد اکثری. یعنی اینو ما در بعد از 7 اکتبر به شکل واضح داریم می‌بینیم. اما اگه بخوایم در سطح دولت‌ها و حاکمان صحبت بکنیم، به نظرم ماجرای قطر میتونه نقطه عطف باشه. یعنی تا سر ماجرای قطر ما فکر میکردیم که در حوزه تحلیل رسانه‌ای و تحلیل سیاسی و ذیل قدرت در بین حاکمان این تصور وجود داره که این مسئله ایران و اسرائیل سالها ادامه داره، این مسئله شیعیانه سالها ادامه داره، با در واقع عقبه‌ای داره. ولی وقتی قطر رو میزنه به این شکل میزنه، به نظر میرسه که در بخش حاکمان هم تشتتی به وجود میاد. علی رغم اینکه حالا بعضی انتظار داشتن که حالا قطر یه واکنش نشون بده یا کشورهای مثلا اسلامی بخوان برن پشت قطر وایسن یک عمل نظامی، سو این اتفاق نیفتاد، طبیعی هم بود. بالاخره جایی که وایسادن مشخصه که چی است. اما به هر حال در زمینه این که ما یک برون سپاری امنیتی انجام دادیم، ما امنیتمون رو سپردیم دست آمریکایی‌ها یا امنیتمون رو سپردیم دست اروپایی‌ها، و این خروجیشه. و شاید تصور نمی‌کردن که مثلا قطری‌ها، مردم قطر، اینجا داریم در سطح مردم حرف می‌زنیم، که مردم قطر فکر نمی‌کردن که با توجه به اینکه پیوند خوبی پیدا شده بین آمریکایی‌ها و قطری‌ها، منظور بخش نظامیه، هیچ‌وقت اونجا محل اصابت موشکی باشه. ولی وقتی که صهیونیست‌ها میان اونجا رو میزنن، به نظرم این تصور رنگ میبازه هم در بین مردم قطر هم در بین حکام، خاصه حکام منطقه. الان در چه وضعی هستیم؟ یعنی حالا من دیدم مثلا مقامات مصری گفتگو کردن و گفتن دیگه ما هیچ ارتباط امنیتی با اسرائیلی‌ها نداریم. دیدم که برخی از حکام کشورهای منطقه حالا پیام‌هایی رو با مضامین خاص فرستادن. شما چه تصویری دارید از وضعیت موجود؟
باز نکته درستی رو اشاره کرد. یکم برگردیم عقب، حدودا 23 ماه قبل از اینکه عملیات طوفان الاقصی در 7 اکتبر 2023 رخ بده، اسرائیل کلن خودش رو یک موجودیتی میبینه که باید وجودش رو اثبات بکنه و به بقیه کشورها در منطقه، چرا که قانون اساسی نداره، مرزهایی که الان در اختیارش هست حتی از نظر سازمان ملل و خود آمریکا هم به رسمیت شناخته نمیشه از نظر حقوقی و قانونی، و در صدد این هست که همواره خودش رو اثبات بکنه و یک ثباتی بده در جایی که مال اون نیست، و حالا یا تلاش میکنه برای عادی سازی روابط، یا تلاش میکنه برای اینکه کشورها رو به زور بیاره به اون خطی که خودش میخواد. عملیات 7 اکتبر که طوفان اقصا که رخ داد، این تفکر اسرائیلی ها رو به هم ریخت و به هم زد و باعث شد که یک برگ جدیدی رقم بخوره. حالا بیایم تا الان، تمام این اتفاقات، تمام سیاست‌های اسرائیل تقریبا از شروع طوفان الاقصا تا الان تغییرات زیادی درش رخ داده. اما یه تقابل خب همیشگی بین اسرائیل و حالا ایران و حالا بخوایم بگیم کلا ملت‌های مسلمان منطقه وجود داشته از بدو پیدایش اسرائیل، که حالا تا یه جایی مثلا مصری‌ها در برابر اسرائیل مبارزه می‌کردن، از یه جایی به بعد حالا مصری‌ها اومدن و صلح کردن با اسرائیل، گذاشتن کنار، و بعد از اون حالا کشورهای مختلف به خصوص خود ایران خود ما شروع به مبارزه کردن با اسرائیل، چرا که همه این متفق القول می‌گفتن که این اسرائیل هست که قرار است موجودیت مایی که سال‌ها دهه‌ها